بسم الله الرحمن الرحیم. درسی که کفایت الاصول جلد اول صفحه 53 سطر 10 استاد مروی جلسه 40 مورخه 11 ده 74
نبينا خبيب قلوبنا وخبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى قدوته سيدنا الخاتمين صراطا مستقيما للجاهلين. اللهم وفقنا بالعلم والعمل به. الحادي عشر الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم صحة السالب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. خب عبارت های یک صفحه از گذشته باقی مونده تطبیق بکنیم، بعد مطلب جدید رو شروع کنیم. عرض شد که تنبیه مقدمه 11 در رابطه با بحث اشتراک است. آیا مشترک لفظی ما در کلام عرب داریم یا نداریم؟ 4 قول در مسئله. قول اول این بود که مشترک لفظی داریم. 3 دلیل داشتن: نقل و تبادر و عدم صحت سن. قول دومم این بود که محال است مشترک لفظی. 1 دلیل داشتن، دلیلشون این بود که فرمودند مشترک لفظی مخل به حکمت وضع است. حکمت وضع برای تفهیم و تفهم مشترک لفظی که بیاد معمولا قرائن مخفی هستش، بعد باعث می شود که کلام مجمل بشه و کلام مجمل تفهیم و تفهم نمی رسونه، مخالف با حکمت وضع است. حالا الهادی عشر مقدمه 11 الحق و وقوع الاشتراک، اشاره به قول اول میکنه. حق وقوع اشتراک است، اشتراک در کلام عرب واقع شده. 3 دلیل دارن لنقل. یکی این که آقایون نقل کردن، ذکر کردن، علمای اهل لغت تصریح کردن که ما اشتراک داریم. بعضی به این نقل اشکال کردن که ما در توضیحات در جزوه جوری بیان کردیم که اشکال وارد نشد. بعضی گفته بودن آه مرحوم آخوند قول لغوی رو حجت نمیدونن، چطور اینجا به نقل قول لغوی تمسک کردن. ما در توضیحات در جزوه گفتیم که اهل لغت نقل کردن به جوری که برای انسان اطمینان حاصل میشه. مراد مرحوم آخوند هم همینه که ما از انبوه نقل‌های اهل لغت اطمینان پیدا می‌کنیم. فرض کنید در 500 مورد می‌بینیم علمای اهل لغت گفتن لفظ مشترک، لفظ مشترک. از کل این 500 مورد ما اطمینان پیدا می‌کنیم که مشترک در کلام عرب داریم. خود اطمینان حجت دیگه. پس قول اول نقل است، قول دوم از اون دلیل دوم تبادر هستش. از دردیم از یک لفظ گاهی چند تا معنا به ذهن تبادر میکنه، تبادر علامت حقیقته. پس این لفظ وضع شده برای این چند تا معنا. دلیل سوم و عدم صحت سلب. سلب لفظ درست نیست نسبت به 2 معنا یا بیشتر برای لفظ واحد. ببینیم یک لفظ عین رو از 3 معنا نمیتونیم سلب کنیم. به چشمه نمیتونیم بگیم هذا لیست بعینه، هذه لیست بعینه. به چشم نمیتونیم بگیم حاضری لیست به عین مثلا. از این که سلب نمیتونیم بکنیم از این معانی، دلیل بر این است که پس لفظ عین وضع شده در این معانی. این قول اول 3 دلیل داشت. قول دوم به این احاله بعضو ولو محال دانستن مشترک لفظی را برخی از علما. از قدیم بعضی از متقدمین اهل سنت مرحوم آقای خویی هم قائلن که از کنم به حضور شما که محال هست وقوع اشتراک لفظی. جهت این که ایشون میگن محاله یک مبنایی در باب وضع انتخاب میکنن که وضع یعنی تعهد، طبق اون مبنا همین خواهد شد که دیگه محال میشود از کنم که اشتراک لفظی، ولی اون مبناشون درست نیست. ولی باز بعضی اشکال کردن که آقا اینجا برای تناقضه، ولی نه تناقض نیست، اون مبناشون یه حرف باید همینجور بگن، بگن محاله ولی اون مبنا باطله. خلاص تعهد دیگه حالا دیگه مفصله بحثش، اینجا داره بحثش نیست، ولی به طور خلاصه ایشون میفرماین وضع یک قرارداد است. قرارداد معناش اینه که واضح مثل این که کسی میاد میگه که هر وقت من لباس آبی پوشیدم علامت این است که من از فلانی ناراحتم، همچی تعهدی میکنه، همچی قرار میذاره. خب این آقا دوباره بیاد یه قرار دیگه بگذاره، قرار دوم مناقض با قرار اول میشه، قرار بگذاره بگه هر وقت من لباس آبی پوشیدم یعنی از فلانی خوشحالم، یا این مسئله آخر. این میشه متنافی. ایشون وضعه یک تعهد میدونه، میگه واضح ابتداعا میگوید من تعهد کردم که لفظ عین در چشمه استعمال شد، در علامت برای چشمه باشد. باز دوباره بیاد بگه من تعهد میکنم که لفظ عین علامت برای چشم باشد. این میشه تناقض. اگر بگید هر دوی میشه استعمال مجازی و مال کلی، اگر بگید نه قرارداد جدید میشه مناقض با قرارداد اولی، پس از انسان حکیم محال است اشتراک لفظی. هر کدومشون اینه، ولی وضع تعهد نیست، قرارداد نیست، چیز دیگه است. بسیار. و این احاله بعضی از علما محال دانستند این اشتراک لفظی را. چرا؟ دلیلشون اینه لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع، چون اشتراک لفظی مخل از لفظ نمیزند به تفهیم و تفهمی که مقصود از وضع است. دیروز از خارج توضیح دادیم مقصود از وضع تفهیم و تفهمه، بتونن به راحتی با هم ارتباط برقرار کنن. لفظ مشترک قرائنش خیلی از اوقات مخفیه، وقتی قرینه مخفی بود لفظ مشترک میشه مجمل، تفهیم و تفهم پیدا نمیشه، پس مخالف با قرارداد، مخالف با حکمت وضع است. چرا تفهیم و تفهم حاصل نمیشه؟ لخفاء القرائن، چون قرائن خیلی از اوقات مخفیه، لفظ مشترک میشه مجمل، تفهیم و تفهم پیدا نمیشه. این دلیلش. جواب مرحوم آخوند لمنع الاخلال اولا، مرحوم آخوند دو تا جواب میدن. جواب اول میفهمن قرائن مخفی نیست، ممکنه طرف به قرائن واضح عرض کنم تکیه بکنه کلامش روشن بشه. ثانیا مجمل باشه، گاهی اصلا اجمال غرض مولا هست، غرض مولا اینه که لفظ مجمل بگه. پس لمنع الاخلال اولا اشتراک به وضع اخلال و لطمه نمیزنه. چرا؟ لامکان الاتکال علی القرائن الواضحه، چون ممکنه انسان گوینده تکیه کنه بر قرائن واضحه، لفظ مشترک رو با یک قرینه واضح بگه مقصودش روشن بشه، پس تفهیم و تفهم حاصل میشود. ثانیا و منع کونه مخلا بالحکمت، منع میکنیم بودن اون اشتراک مخل به حکمت باشه. ثانیا نخیر، اشتراک و اجمال مخل به حکمت نیست. لتعلق الغرض بالاجمال احیانا، چون عرض کنم گاهی غرض تعلق به اجمال میگیرد احیانا، در بعضی از موارد اصلا حکمت و مصلحت اقتضا میکند که انسان کلام رو مجمل بگوید، که ما موردی رو ذکر کردیم، موارد زیاد دیگری داریم. بله، سبت ابن جوزی صاحب کتاب تذکرة الخواص، از اون آدم های زیرک و جالب و آدم عالم بسیار بزرگی است، کتاب های خیلی جالبی هم داره ایشون، ولی چون ولاء به اهل بیت داشته یه مقدار از سوی بعضی از اهل سنت مورد بیمهری قرار گرفته، به الا آدم بسیار واعظ و خطیب و عالم بزرگی دیده. نقل میکن ازش پرسیدن با در مجمعی که شیعه و اهل سنت بودن، گفتن خلیفه بعد از پیغمبر چند تاست؟ خب این بگه 12 تا سنی ها عصبانی میشن برخورد میکنن، بگه ارز کنن که 4 تا شیعه ها، گفت اربعون سنی ها گفتن 3-4 تا میشه، شیعه ها گفتن 3-4 تا، 12 تا مرار عیمه مسئول. سنی ها گفتن ببینید با تأکید گفت 4 تا اجمال گویی خب گاهی لازمه دیگه. در ابن قتیبه در یکی از کتاباش می نویسه که یک خارجی به یک شیعه گفت از علی و عثمان براءت بجوی، بیزاری بجوی، چون خوارج هم با حضرت امیر مخالفن هم با عثمان مثلا. این شیعه ای جمله رو گفت انا من علی و من عثمان بری، این جمله مجمله، دو جور معنا میشه. یکی این که من از علی و عثمان بیزارم، یکی که انا من علیه، من از علی هستم و من عثمان بری، از عثمان بیزارم. دیگه بله، علی حال اجمال گویی. خلاصه میخوام بگیم گاهی اصلا در کلام حکمت اینه که انسان کلام رو مجمل بگه، پس به تعلق الغرض بالاجمال احیانا. اینم قول دوم و دلیلش رد شد. قول سوم، کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال کما توهم. گفتیم قول سوم اینه که بعضی گفتن استعمال لفظ مشترک در قرآن محاله. خب دلیلشون هم این بود، میگفتن لفظ مشترک اگه در قرآن به کار بره یا با قرینه یا بدون قرینه، اگه با قرینه به کار رفته تصویر بلا طائله، بی خود با دو کلمه مقصود رو فهموندن، با یک کلمه مقصود فهمیده میشود و این کار رو حکیم انجام نمیدهد که بیاد تصویر بلا طائل بی خود کلام رو طولانی کنه. و اگر بگویید لفظ مشترک در قرآن به کار رفته بدون قرینه میشه مجمل، خلاف حکمت است، لایق به شأن خداوند نیست قرآنی که دستور زندگی مردمه درش کلمات مجمل به کار بره. اینم دلیل آقایان. کما ان استعمال المشترک، قول سوم اینه که استعمال مشترک در قرآن محاله. ایشون میفرمان نه ای قولا باطله، کما این که استعمال مشترک در قرآن هم محال نیست کما توهمه. حالا تلهم دلیلشون چیه؟ دلیل قول سوم، لعجل لزوم تطویل بلا طائل. گفتن لازم میاد تطویل بلا طائل، طولانی کردن کلام رو بدون فائده، مع الاتکال علی القرائن، با اینکه اگر اتکال بر قرائنه که تطویل بلا طائل لازم میاد. مولا میتونسته بگه یا ایها الانسان، گفته یا ایها الحیوان الناطق. حیوان لفظ مشترک، قید ناطق هم قرینه بشه، به جای دو کلمه با یا ایها الانسان میگه با یک کلمه. پس به خاطر لزوم تطویل بلا طائل با اتکال بر قرائن و اجمال در مقال، اگر بگویید قرینه نیست میشه کلام مجمل و لازم میاد اجمال در گفتار، لولا الاتکال علیها، اگر اتکال که بر قرائن نباشه کلام میشه مجمل. و کلاهما غیر لایق به کلامی تعالی جل شأنه. هر یکی از این دو محذور، تطویل بلا طائل و اجمال گویی، لایق به کلام خداوند نمی باشد کما لایق با. این دلیل قول سبب. حالا می فرمان این توهمه، چرا جواب میدن؟ و ذالکه لعدم لزوم تطویل فی ماکان الاتکال علی خاله. از این توهم و دلیل هم دو تا جواب میدن. جواب اول می فرماین اگه لفظ مشترک با قرینه به کار برود تطویل بلا طائل نیست، چون خیلی از اوقات ممکنه از این قرینه معنای مستقلی اراده می شود، ضمن این که قرینه بر اون مشترک هم هست. و اصلا گاهی از اوقات قرینه قرینه حالیه است، یک کلمه ذکر میشه کلمه مشترک قرینه حالیه است، تطویل بلا طائل نیست. و ذالک لعدم لزوم تطویل، پیش نمیاد طولانی شدن کلام بدون فائده، فی ما کان الاتکال، در اون جایی که تکیه کردن بر حال، بر قرینه حالیه باشه. لفظ مشترک رو میگه تکیه بر قرینه حالیه میکنه، اینجا هیچ مشکلی کلام ایجاد نمیکنه. او مقال اتیه بهی لغرض آخر، یا نه مولا تکیه میکند بر قرینه مقالیه، اما قرینه مقالیه ای که آورده شده برای غرض دیگه، خود این قرینه معنی مستقلی داره، زمان قرینه هم هست، پس تطویل بلا طائل نیست. مثال زدیم عینم یشت و بها عباد الله، چشمه ای که از این چشمه بندگان خدا، کسانی که از خدا اطاعت میکنن میتونن بیاشامن. این یشت و بها عباد الله ذهنی که قرینه است معنی مستقلی رو میفهمانه، معنی مستقلش اینه که انسان اگر مطیع خدا باشه از این نعمت ها در روز قیامت استفاده میکنه. پس قرینه آورده شده برای غرض دیگر، ضمناً قرینه هم هستش، پس کلام بدون جهت طولانی نشده. یک جواب. جواب دوم، شما گفتید اگر مشترک بدون قرینه استعمال بشود میشه مجمل، اجمال در کلام خدا صحیح نیست. فرمان خود خدا تصریح میکنه که در قرآن مجمل متشابهه. شما کاسه از آش تاختر شدید میگید در کلام خدا مجملی نیست. و منع کمیل اجمال غیر لائق به کلامه، ما منع میکنیم که اجمال لایق به کلام خداوند نباشه، نه در کلام خدا مجمل هست مع قوله مما يتعلق به الغرض و اینکه گاهی غرض اصلا به اجمال گویی تعلق میگیره و الا اگر بگید اجمال لایق به کلام خدا نیست، خب مشتبه مجمله، باید در قرآن مشتبه هم نباشه، در حالی که خداوند میفرماید در قرآن مشتبه هست، و الا لما وقع المشتبه بی کلامه، و الا مشتبه در کلام خداوند واقع نمیشد. وقد اخبر فی کتابه الکریم، خداوند در قرآن خبر داده به وقوعه فی، این که مشتبه در قرآن هست. قال الله تعالی فیها آیات محکمات کل ام الکتاب و اخر متشابهات، پس تصدیق شده این آیه در قرآن متشابه وجود داره، به قول داخل شد. و ربما توهم وجود وقوع الاشتراک فی اللغه.
بله، در الفاظ خوب دیگه نداریم، مثلا ببینید
شما
بر ناسخونه به
ایلون
ناسخ
و مامل
چیه،
ایلون مشخص چیه، آیا چیه هستن، ما در مفهوم اینکه شما دلیل طرف رو دقت کنید چی میگه. دلیل طرف اینه، میگه استعمال لفظ مشترک در قرآن قبیل، برای چی؟ برای که اگه مشترک بدون قرینه باشه کلام مجملیست، کسی ازش چیزی نمیفهمه، و کلام مجمل نباید در کلام خدا باشه. غیر لایق به شأن، کلام مجمل لایق به شأن ذات مقدس نیست. میگیم الا ما شاء الله کلام مجمل در قرآن وجود داره. الف لام را یعنی چی؟ الف لام میم یعنی چی؟ و جاء ربک یعنی چه؟ به جا عرب بکر دو اعتمال دارد، شاید خود خدا آمد، چون که مشهور اشاعره میگن، میگن روز قیامت خود خدا مجسم میشه، یا نه جا امر رب بکر نمیدون متشابه. پس متشابه در کلام خدا وجود دارد. این هست، حالا باز دقت بکنید. قول چهارم در باب اشتراک این است که میگویند اشتراک لفظی در لغت نه تنها وجود دارد که واجب است، باید در هر لغت و در هر زبانی مشترک لفظی داشته باشه. دلیل این آقایان این است که میگویند میدانیم که الفاظ از حروف الف با تشکیل شد، 28 هم حروف الف با متناهی و محدود است، 28 ترکیباتی که از این حروف به دست میاد، یعنی کلمات و الفاظ، اینها هم لا محاله متناهی و محدود هست. ولی در مقابل معانی و موجودات و حقایقی که در عالم داریم نامحدود است، مثلا فرض کنید اگر شما فقط یه موجود رو در نظر بگیرید که کهکشان باشه، ما ممکنه میلیاردها کهکشان باشه و حالا در هر کدومش باز میلیونها ستاره و خورشید و امثال ذره باشه. پس خلاصه حقایق و معانی نامحدود است. در نتیجه اگر برای هر حقیقت و هر معنا بخوایم یه لفظ مستقل وضع کنیم، لفظ کم میاریم. به اندازه معانی لفظ نداریم. پس بنابراین ناچاریم برخی از الفاظ رو در چندین معنا وضع کنیم تا به همه معانی لفظ برسه. مثلا مجبوریم لفظ عین رو در 70 معنا وضع کنیم تا کمبود لفظ نداشته باشه. اینم دلیل این آقای مرحوم آخوند از این دلیل چهار جواب میده. جواب اولین است که سلمنا معانی نامحدود است، غیر متناهی است به تعبیر خود. در فلسفه ثابت شده که موجود محدود محال است فعل نامحدود داشته باشه. این امر مسلم است. حالا شما میگید معانی نامحدود است، بشر میخواد برای این معانی لفظ وضع کنه. خب اگر معنا و حقایق نامحدود است، وضع هم نامحدود می شود، باید برای همین معانی وضع بشه. وضع هم می شه نامحدود. وضع نامحدود از بشر محدود محال از سر بزن. این اولین جواب یا اولین اشکال به این استدلال. ثانیا اشکال دوم، اگر بگید واضع الفاظ خدا هست، چنانچه بعضی گفتن، و خداوند موجود نامحدود است، پس خدا میتونه برای این معانی نامحدود وضع داشته باشه. اگه اینو بگیم، میگیم این کلام اشکال دیگری داره و اون اشکال این است که الفاظ رو خدا وضع میکند برای معانی، برای این که بشر استفاده کنه، بشر محدود است، نیازی به وضع نامحدود نداره، پس وضع نامحدود و بی‌نهایت از سوی خداوند لغو است و خدا هم کار لغو نمی‌کند. اینم جواب دوم. اشکال نمیشه به هیچ وجه. نیاز یعنی به چه معنا؟ نگید پس بشر نامحدود، بشر محدود، خدا نامحدود، موجود محدود نیاز به نامحدود داره. نگید هر غیره نیاز داشته باشه، یعنی بخواد به عنوان یک ابزار ازش استفاده کنه، این معناست. به این معنا بشر محدود به نامحدود نیاز نداره، دست بذاره روش ازش استفاده کنه. اون معنای نیاز چرا شکلیست؟ ولی این بحث اونجا رو شامل نمیشه.
مثلا اگر الفاظ انجاز مثلا لفظ داریم، تو وقت مثلا نامحدود نامی نمحدود
به این نهایت در نازه
خب ما که تنجاز رو بسر کنیم برسم قائل به اشاره میشیم نه که حالا برای همین
بگم که اصلا ما به اون اندازه زیاد نیاز نداریم. او اندازه ای که نیاز داریم به اون مقدار لفظ هست، از اون بیشترم که شما میگید ما نیاز نداریم که خداوند داره یه لفظی رو در 70 معنا وضع کنه که بگیم لفظ کم میاد.
نه خدا، نه
بشر. بشر به اندازه ای که نیاز داره میخوان بگم به اون اندازه لفظ هست، از اون بیشترم لفظ نیاز نداریم. مخیم ثابت کنیم براتون که به او اندازه لفظ دارید. فرض کنید حداقل کلمه ای که حداقل حرفی که یک کلمه ازش تشکیل میشه دو حرفه، درست؟ حرف یا مرکب از خودش و یا غیر خودش، یعنی یا مرکب از نفسش یا 27 حرف دیگه، این رو ضرب کنید میشه 700. خب در یک لفظ حساب، یک لفظ دو تا حرفی، این 700 تا باز یا اون حرف اول مضموم یا مفتوح یا مکسور، حرف دوم یا مضموم یا مفتوح یا مکسور یا ساکن، ضرب در هم کنید میشه 800,000. از دو تا، فقط از دو تا حرف که یک کلمه تشکیل شد 800,000 کلمه شما میخواید میتونید داشته باشید.
میلیارد ها استاد چه میلیارد
ها باید
اصلا
چه 1 میلیارد
برای اگر یک مانی دیگری میشه یک
میلیارد یک میشه نیاز نداریم بهش. بعض اینه که از بیشتر نیاز نداریم، قائلی رو میخواد بگیر. حالا بذارید 4 تا جواب. جواب سه، جواب سوم یا اشکال سوم بیه حرف این است که مرحوم آخون می فرماین ما قبول کردیم که معانی جزئی نامحدوده. مثلا فرض کنیم که شنهایی که در کلبیر نوز داریم کسی نمیتونه بشمارش را قبول کردیم، ولی کلیات معانی محدود است. ما لفظ رو وضع می کنیم برای کلی، تطبیقش بر فرد بدون مشکل دیگه. پس بنابراین نیازی به مشترک لفظی نجد. این هم اشکال سرده. اشکال چهارم این است که در فرض معانی کلی هم نامحدود باشه، به اندازه که ما لفظ داریم، لفظ رو در اون معانی وضع می کنیم. در معانی بیشتر لفظ رو در اون معنا به کار می‌بریم مجازن. مجاز که همه قبولش دارن وجود داره. پس با وجود استعمالات مجازی ما دیگه نیازی به ضرورت اشتراک لفظی نخواهیم داشت. با ذکر این نکته، بحث اشتراک تمام میشه. نتیجه گرفتن که به نظر مرحوم آخوند اشتراک ممکن است در کلام عرب واقع شده. سه تا دلیلم در این مدعا داشت. امر دوازدهم در این است که آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است؟ ممکن است ببخشید یا ممکن نیست؟ این بحث از اون مباحثی است که در فقه ثمره عملی فراوان داره. تا اینجا از بحث کردیم خلاصه علمی بحث عملی نبود، در فقه زیاد ثمره نداره، ولی این بحث مهمی است، در فقه ثمره. در این مورد در این مقدمه 12 ما سه مطلب رو بررسی یک تحریر محل نزاع دوم نقل اقوال و ادله اقوال که 5 قول داریم البته همه رو مرحوم آخوند متعرض نمیشه. مطلب سوم یه مطلب حاشیه‌ای هست که به مناسبت این بحث روایاتی در رابطه با قرآن وارد شده که از اون روایات ممکنه کسی استفاده کنه استعمال لفظ در بیش از یه معنا جایز است. این روایات رو مرحوم آخوند بررسی میکنند و جواب میدن. این هم نماد کلی از مقدمه 12 و بعد برسیم به توضیحات. و ربما توهم وجوب وقوع الاشتراک باللغات چه بسا توهم شده وجوب وقوع اشتراک در لغتها. بعضی گفتن در زبانها واجب است اشتراک باشد، ضروریه. چرا دلیلشون اینه؟ لعجل عدم تناهی المعانی، گفتن معانی نامحدود است، حقایق موجود در عالم نامحدوده. و تناهی الالفاظ المرکبات، الفاظی که مرکب از حروف هجا هستن، الفاظی که مرکب از حروف الف با هستن، اینا محدودن. حروف الف با محدوده، الفاظی که مرکب از اینها باشن محدود میشه. چون الفاظ محدود هست، معانی هم نامحدوده، اگر ما بخوایم برای هر معنی یه لفظ به کار ببریم لفظ کم میاریم. پس باید بعضی از الفاظ رو در معانی زیاد به کار ببریم. فلابد من الاشتراک فیها، لابد این از این که در اون الفاظ قائل به اشتراک باشیم، یه لفظ رو در چند معنا به کار ببریم. و هو فاسد، این توهم و دلیل هم فاسده. چهار جواب میدن. جواب اول، لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی، اصلا ما میگیم ممنوع از اشتراک در این معانی، اشتراک هم محال میشه، چون وقتی معانی نامحدود بود وضع هم نامحدود میشه. وضع نامحدود از بشر محدود ساخته نیست، پس بنابراین اشتراک هم که فرع بر وضع است این هم ممتنع میشود. به خاطر اینکه واضح است ممتنع بودن اشتراک در این معانی. چرا؟ به خاطر اینکه استدعا دارد این اشتراک اوضاع غیر متناهیه رو. وقتی معانی غیر متناهیه بود وضعهاش هم غیر متناهی می شود، از بشر متناهی وضع غیر متناهی ساخته می شود. این اولا. ثانیا، ولو سلم، اگه قبول کنیم که وضع غیر متناهی می شود، چجور قبول کنیم؟ دیگه چه بگیم؟ وضع خداست. وقتی وضع خدا باشه، خدا وجود نامحدوده، پس میتونه وضع نامحدود داشته باشه، برای میلیاردها معنا لفظ وضع کنه. اگر اینو بگیم لم یتجدی، بازم فایده نداره الا فی مقدار متناهی، مگر به اندازه‌ای که متناهی. چرا؟ این جواب مجمل از خالق کاملا توضیح دادیم. خداوند که میخواد الفاظ رو در معانی وضع کنه برای بشره، برای استفاده بشره، خودش که نیاز نداره. وقتی برای استفاده بشر باشه، بشر موجود محدودی است، پس فقط وعده هایی که ذات مقدس حق باید داشته باشه به مقدار محدوده، به اون مقدارم لفظ داریم. از اون بیشتر اگر خدا بخواد لفظ برای معنا وضع کنه کار لغوی انجام داده، چه مورد استفاده بشر نیست. پس دوباره عبارت دقت کنید، ولو سلمه، اگه قبول کنیم که وضع غیر متناهی میشود، چه جور بی که واضح خدا باشه، لم یکد لطفی، بازم این توجیه فایده نداره الا در مقدار متناهی، مگر به اون اندازه‌ای که متناهی است لم مورد لزوم بشره، به اون اندازه هم لفظ داریم، پس نیازی به اشتراک نداره. ثالثاً مضافاً الى تناه المعانی الکلیه، شما میگید معانی نامحدود است، بگید جزئیات بله، شنهای کبیر لوط طبق مثال ما نامحدوده بله، کسی نمیتونه اینا رو بشماره، مقدار اندازش معلوم است، ولی معانی کلیت محدوده، لفظ میان برای معنای کلی وضع میکنیم، مضافاً به اینکه معانی کلیه محدود است و جزئیات ها و جزئیات این معانی به این کار غیر متناهیه، جزئیات این معانی متناهی نیست. الا ان وضع الالفاظ به ازای کلیاتها، الا اینکه وضع الفاظ در مقابل کلیات یغنی عن وضع لفظ به ازایها، ما رو بی‌نیاز میکند از وضع لفظ به ازای جزئیات، ولی کلیات ما لفظ وضع میکنیم، تطبیق اون کلی و جزئیات هم دیگه به خود انجام میشود، پس بنابراین نیاز به اشتراک نداریم. جواب چهارم، ما ان المجاز باب واسع، بایی که بسیار قبول کنیم معانی کلیه هم نامحدود است، به اندازه ای که لفظ داریم در اون معانی وضع می کنیم، بیش از اون که نیاز داشتیم مجازن استعمال می کنیم، بایی که مجاز باب و واسعی است و با وجود مجاز ما نیاز به اشتراک نداریم. فقط هم وجود ذکر کردم بهترین بس که به نظر میاد و رو بایی تفصیل نیدم ذکر بکنم، بهترین بس اینه که خب در مجاز ما مناسبت لازم داریم، اگر علاقه هم لازم نباشه مناسبت عرفی که ما لازم داریم همه قائله، پس شما داری الفاظ مشترکی که در زبانها هست میگید این لفظ در یک معنا وضع شده در بقیه مجازن استعمال شده، با همون که ما میگیم اصلا مناسبتی بین معانی حقیقی در بسیاری از مشترکات لفظی و بین معانی مجازی نیستش. چشمه با جاریه و کنیز چه ارتباطی داره که اگه عین وضع شده باشه برای جاریه مجازن در چشمه هم به کار رفته باشه؟ چون مرحوم آقا می کنم دیگه این موارد مجازی خواهد شد دیگه، لفظ در یک معنا حقیقت لفظ شده نسبت به بقیه استعمال مجازی، میگیم استعمال مجازی نیاز به مناسبت داره در بسیاری از این مشترکات لفظی که شما به مجاز برگردیدش ما عرض کنم که مناسبت نداریم، پس بنابراین جواب مجاز جواب درستی نخواهد بود. از ثانی عشر استعمال لفظ در اکثر از معنا توضیحاتش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.